گرداب، نوشته صادق هدایت، خوانش دیوک ربیع. همایون با خودش زیر لب می گفت آیا راست است؟ آیا ممکن است؟ آنقدر جوان، آنجا در شاه نسیم، ما بین هزاران مرده دیگر میان خاک سرد نمناک خوابیده، کفن به تنش چسبیده، دیگر نه اول بهار را میبیند نه آخر پاییز را و نه روزهای خفته غمگین مانند امروز را. آیا روشنایی چشم او و آهنگ صدایش به کلی خاموش شد؟ او که آنقدر خندان بود و حرفای بامزه می زد. هوا ابر بود. بخار کمرنگ روی شیشه های پنجره را گرفته و از پشت آن شیروانی خانه همسایه دیده می شد که یک ورقه برف هم رویش نشسته بود. برف پاره ها آهسته و مرتب در هوا می چرخیدند و روی لبه شیروانی فرود می آمدند. از دودکش شیروانی دود سیاه رنگ بیرون می آمد که جلوی آسمان خاکستری بیچ و خمی می خورد و کم کم ناپدید می گردید. همایون با زن جوان و دختر کوچکش هما در اتاق سردستی خودشان جلوی بخاری نشسته بودند. ولی برخلاف معمول که روز جمعه در این اتاق خنده و شادی برمان روایی می کرد، امروز همه آنها افسرده و خاموش بودند. حتی دختر کوچکشان که آنقدر مجلس گرمی می کرد، امروز عروسک گچی خود را با صورت شکسته پهلویش گذاشته بود و مات و پکر به بیرون نگاه می کرد. مثل این بود که او هم پی برده است که نقصی در بین است. آن نقص عموجان بهرام بود که به عادت همیشه نیامده بود و نیز حس می کرد که افسردگی پدر و مادرش به خاطر اوست. لباس سیاه، چشمهای سرخ بیخوابی کشیده و دود سیگار که در هوا موج میزد، همه اینها فکر او را تعیین میکرد. همایون خیره به آتش بخاری نگاه میکرد ولی فکرش جای دیگری بود. بدون اراده یاد روزهای زمستان مدرسه افتاده بود، وقتی که مثل امروز یک وجب برف روی زمین مینشست. زنگ تنفس را که میزدند او و بهرام به دیگران فرصت نمیدند. بازی آنها در این وقت همیشه یک جور بود. یک گل برف را روی زمین می غلطاندند تا اینکه توده بزرگی بشود و بعد بچه ها دو دسته می شدند. آن را سنگر می کردند و گلوله برف بازی شروع می شد. بدون اینکه احساس سرما بکنند، با دست های سرخ شده که از شدت سرما می سوخت به یک دیگر گلوله پرتاب می کردند. یک روز که مشغول همین بازی بودند، او یک چنگه برف آبدار را به هم فشرد و به بهرام پرت که پیشانی او را زخم کرد. خان ناظم آمد و چند تا ترکه محکم به کف دست او زد. شاید مقدمه دوستی او و بهرام از همانجا شروع شد و تا همین اواخر هر وقت داغ زخم پیشانی او را می دید یاد کف دستی ها می افتاد. در این مدت 18 سال به اندازه روح و فکر آنها به هم نزدیک شده بود که نه تنها افکار و احساسات خیلی محرمانه خودشان را به یکدیگر می گفتند، بلکه خیلی از افکار نهانی یکدیگر را نگفته درک می کردند. تقریبا هر دوی آنها یک فکر، یک سلیقه، یک اخلاق داشتند. تا کنون کمترین اختلاف نظر یا کوچکترین کدورت ما بین آنها رخ نداده بود، تا اینکه پریروز صبح بود که اداره همایون تلفن زد که بهرام میرزا خودش را کشته. همایون به همان سرعت بروشکه گرفت و به تاخت سر بالین او رفت. پارچه سفیدی که روی صورتش انداخته بودند و خون از پشت آن نشت کرده بود را آهسته پس زد. مژه های خونالود و مغز سر او که روی بالش ریخت. موسیقی لکه های خون روی قالیچه. ناله و بیتابی خیشانش مانند سائقه در او تأثیر کرد. بعد تا نزدیکی غروب که او را به خاک سپردند، پا به پای تابوت همراهی کرد. یک دسته گل فرستاد، آوردند روی قبر او گذاشتند. پس از آخرین خدا نگهداری با دلپری به خانه برگشت. ولی از آن روز تا کنون دقیقه آرام نشسته است. خواب به چشمش نیامده است. روی شقیقه هایش موی سفیدی پیدا شده است. یک بسته سیگار روبرویش بود و پی در پی آن را می کشید. اولین بار بود که همایون در مسئله مرگ غور و تفکر می کرد. ولی فکرش به جایی نمی رسید. هیچ عقیده و فرضی نمی توانست او را قانع کند. به کلی مبهوت مانده بود. هیچ تکلیف خودش را نمی دانست. گاهی حالت دیوانگی به او دست می داد. هرچه کوشش می کرد نمی توانست فراموش کند. دوستی آنها از توی مدرسه شروع شده بود. زندگی آنها تقریبا به هم آمیخته بود. در غم و شادی یکدیگر شریک بودند. و هر لحظه که می گذشت عکس بهرام را نگاه می کرد و تمام یادگارهای گذشته او جلویش زنده می شد. او می دید با سبیلهای بور، چشمهای زاغی که از هم فاصله داشت، دهن کوچک، چانه باریک، خنده بلند و سینه صاف کردن او، همه جلوی چشمش بود. نمی توانست باور کند که او مرده است. آن هم آنقدر ناگهانی. چه جانفشانی هایی که بهرام درباره او نکرده بود. در مدت 3 سال که به مأموریت رفته بود و بهرام سرپرستی خانه او را می کرد، به قول بدری زنش نگذاشت آب تو دل اهل خانه تکان بخورد. اکنون همایون بار زندگی را حس می کرد. افسوس روزهای گذشته را می خورد که آنقدر خودمانی در همین اتاق دور هم گرد می آمدند، تخت نرد بازی می کردند و ساعتها می گذشت بدون آن که گذشتن آن را حس بکنند. چیزی که بیشتر از همه او را شکنجه می داد این فکر بود. با اینکه آنها آنقدر یک دل و یک رنگ بودند، هیچ چیز را از یکدیگر پنهان نمی کردند. چطور شد که بهرام از این تصمیم خودکشی با او مشورت نکرد؟ چه علتی داشت؟ دیوانه شده بود یا سر خانوادگی در میان بود؟ همین را پی در پی از خونش می پرسید. آخر مثل اینکه فکری به نظرش رسیده باشد به زنش بدری از او پرسید تو چه حدسی میزنی؟ هیچ میدونی چرا بهرام این کارو کرد؟ بدری که ظاهراً سرگرم خامدوزی بود سرش را بلند کرد و مثل اینکه منتظر این پرسش نبود با بیمیلی گفت من چرا بدونم؟ مگه به تو نگفته بود؟ نه. آخر پرسیدم من هم از همین در تعجبم. از سفر که برگشتم حس کردم تغییر کرد ولی چیزی به من نگفت. گمان کردم این گرفتگی او برای کارهای اداری است، چون کار اداره روح او را پژمرده می کرد. بارها به من گفته بود اما او هیچ مطلبی را از من نمی پوشاند. خدا بیامرزدش. چقدر سرزنده و دلبنشات بود. از او این کار بعید بود. نه، ظاهراً اینطور می نمود. گاهی خیلی عوض می شود. خیلی. وقتی که تنها بود یک روز وارد اتاقش که شدم او را نشناخت. سرش را میان دستهایش گرفته بود و فکر همین که دید من یک خوردم برای اینکه مغلطه بکند خندید. از همان شوخی ها کرد. بازیگر خوبی بود. شاید چیزی داشته که میترسید اگر به تو میگفت غمگین بشوی. ملاحظت را کرده است. آخر هرچه باشد تو زن و بچه داری، باید به فکر زندگی باشی. اما او نه. سرش را با حالت پرمعنی تکان داد، مثل اینکه خودکشی از اهمیتی نداشته. دوباره خاموشی آنها را به فکر وادار کرد. ولی همایون حس کرد حرفهای زنش ساختگی و محض مصلحت روزگار است. همین زن که 8 سال پیش او را می‌پرستید، که انقدر افکار لطیف راجع به عشق داشت، در این ساعت مانند اینکه پرده ای از جلوی چشمش افتاده باشد. این دلداری زنش در مقابل یادگارهای بهرام او را متنفر می کرد. از زنش بیزار شد، از زنش بیزار شد که حالا مادی عقل رس جا افتاده و به فکر مال و زندگی و دنیا بود. نمیخواست غم و غصه به خودش راه بدهد. دلیلی که میآورد این بود که بهرام زن و بچه نداشت. چه فکر پستی، چون او خودش را از این لذت عمومی محروم کرده بود، مردنش افسوسی ندارد. آیا ارزش بچه او در دنیا بیش از رفیقش است؟ هرگز. آیا بهرام افسوس نبود؟ آیا در دنیا کسی را مانند او پیدا خواهد کرد؟ او باید بمیرد. او باید بمیرد و این سید خانوم هفهفی 90 ساله باید زنده باشد. زنده باشد که امروز توی برف و سرما از پاچنار عصا زنان آمده بود سراغ خانه بهرام را میگرفت تا برود از حلوای مرده بخورد. این مصلحت خداست. به نظر زنش طبیعی است. از زن او بدری هم یک روز به شکل همین سید خانوم در می آید. از حالا هم بدون بزک ریختش خیلی عوض شده. حالت چشم ها و صدایش تغییر کرده. صبح زود که به اداره می آمد هنوز او خواب است. پای چشمهایش چین خورده است. تازگی خودش را از دست داده است. لابد زنش هم همین احساس را نسبت به او می کند که می داند. آیا خود او هم تغییری نکرده است؟ آیا همان همایون مهربان و فرمانبردار و خوشگل سابق است؟ آیا زن را فریب نداده است؟ اما چرا این افکار برای او پیدا شده بود؟ آیا در اثر بیخوابی بود یا از یاد بود دردناک دوستش؟ در این وقت در باز شد و خدمتکاری که گوشه چادر را به دندانش گرفته بود کاغذ بزرگ لاک‌زده ای آورد به دست همایون داد و رفت. همایون خط کوتاه و بریده بهرام را روی پاکت شناخت. با شتاب سر آن را باز کرد، کاغذی از میان آن بیرون آورد و خواند: الان که 1 ساعت از نیمه شب گذشته است، به تاریخ 13 مهر 311 این جانب بهرام میرزای ارژنپور از روی رضا و رغبت همه دارایی خودم را به هما خانوم ماه‌آفرید بخشیدم. بهرام ارژنپور. همایون با تعجب دوباره آن را خواند و به حالت بهت زده کاغذ از دستش افتاد. بدری که زیر چشمی متوجه او بود پرسید: کاغذ کی بود؟ بهرام. چی نوشته؟ میدونی همه را خودش به هما بخشید. چه مرد نازنینی. این اظهار تعجب مخلوط با ملاطفت همایون را بیشتر از زنش متنفر کرد، ولی نگاه او بدون اراده روی عکس بهرام قرار گرفت. سپس برگشت و به هما نگاه کرد. ناگهان چیزی به نظرش رسید که به اختیار لرزید، مانند این که پرده دیگری از جلوی چشمانش افتاد. دخترش هما بدون کم و زیاد شبیه بهرام بود. نه به او رفته بود و نه به مادرش. چشم هیچ کدام از آنها زاغ نبود. دهن کوچک، چانه باریک، درست همه اسباب صورت او مانند بهرام بود. اکنون همایون پی برد که چرا بهرام آنقدر هما را دوست داشت و حالا هم بعد از مرگش دارایی خودش را به او بخشیده است. آیا این بچه‌ای که آنقدر دوست داشت نتیجه روابط محرمانه بهرام با زنش بود؟ آن هم رفیقی که با او جان در یک قالب بود و آنقدر به هم اطمینان داشتند. زنش سالها با او راه داشته و بی آن که او بداند در تمام این مدت او را گول زده و مسخره کرده است و حالا هم این وصیت‌نامه، این دشنام پس از مرگ را برایش فرستاده است. نه، او نمیتوانست همه اینها را به خودش هموار بکند. این افکار مانند برق از جلویش میگذشت. سرش درد گرفت، گونه هایش سرخ شدند. نگاه شررباری به بدری انداخت و گفت: تو چه میگویی؟ پنهان چرا بهرام این کارو کرده؟ مگه خواهر برادر نداشت؟ از بس که دور از حالا این بچه رو دوست داشت. بندر گز که بودی هما سرخک گرفت. 10 شبانه روز این مرد پای بالین این بچه پرستاری میکرد. خدا بیامرزدش. همایون خشمگین گفت نه، به این سادگی هم نیست. چطور به این سادگی ها نیست؟ همه که مثل تو بیعلاقه نیستن که 3 سال زن بچه تو بندازی و بری. وقتی هم که برگردی دست از پا دراستر، یک جوراب هم برایم نیاوردی. خواستن دل دادن است. خواستن بچه تو یعنی خواستن تو، وگرنه عاشق هما که نشده بود. وانگهی مگر نمیدیدی که این بچه رو از دخم چشمش بیشتر دوست داشت؟ نه، به من راستشو نمیگی. میخوای که چی بگم؟ من نمیفهمم. خودت رو به نفهمی میزنی. یعنی که چه؟ یکی دیگه خودشو کشته، یکی دیگه مال خودشو بخشیده، من باید حساب کتاب پس بدم؟ همینقدر میدونم که تو هم باید بده. میدونی چیه؟ من گوشه کنایه سرم نمیشه. برو خودتو معالجه کن، حواست پرته. از جان من چی میخوای؟ به خیالت من نمیدونم. بعد چرا از من میپرسی؟ همایون با بی‌صبری فریاد زد بس است دیگه، بس است، منو مسخره کرده ای. سپس وصیت‌نامه بهرام را برداشت و گنجله کرد و در بخاری انداخت که گر زد و خاکستر شد. بدری پارچه بنفشی را که در دست داشت پرت کرد و بلند شد و گفت مثلا به من لجبازی کردی؟ به بچه خودت هم روا نداری؟ همایون هم بلند شد، به میز تکیه داد، با لحن تمسخر آمیزی گفت بچه من؟ بچه من؟ پس چرا شکل بهرامه؟ با آرنجش زد به قاب خاتمی که عکس بهرام در آن بود و به زمین افتاد. بچه که تاکنون بغض کرده بود به گریه افتاد. بدری با رنگ پریده و آهنگ تهدیدآمیز گفت مقصود تو چیه؟ چی میخوای بگی؟ میخوام بگم که 8 ساله که مرا گول زدی، مسخره کردی. 8 ساله که توف سربالا بودی، نه زن، به من، به دخترم. همایون با خنده ی عصبانی قاب عکس را نشان داد و نفس زنان گفت آره، دختر تو، دختر تو، بردار ببین. میخوام بگویم که حالا چشمم باز شد، فهمیدم که چرا بخشش کرده. پدر مهربانی بود. اما تو به قول خودت 8 ساله که توی خونه تو بودم، که همه جور ذلت کشیدم، که با فلاکت تو ساختم، که 3 سال نبودی، خانه ات را نگه داشتم، بعد هم خبرش را برایم آوردن که در بندرگز عاشق یه زنیکه یه شلختی یا روسی شده بودی. حالا همین مزد دستم است. نمیتوانی بهانه ای بگیری، میگویی بچه‌ام شکل بهرام است، ولی من دیگر حاضر نیستم 1 دقیقه تو این خانه بند نمیشوم. بیا جانم، بیا بیا برویم. هما به حالت وحشت زده و رنگ پریده میلرزید و این کشمکش عجیب و بی سابقه میان پدر و مادرش را نگاه میکرد. گریه کنان دامن مادرش را گرفت و هر دو به طرف در رفت. بدری دم در دست کلیدی را از جیبش در آورد و به سختی پرتاب کرد جلوی پای همایون غلتید. صدای گریه هما، صدای پا در دالان دور شد. 10 دقیقه بعد صدای چرخ درشکه شنیده شد که میان برف و سرما آنها را برد. همایون مات و منگ به سر جای خودش ایستاده بود. می ترسید که سرش را بلند بکند. نمی خواست باور کند که این پیش آمدها راست است. از خودش می پرسید شاید دیوانه شده است یا خواب ترسناکی می بیند. ولی چیزی که آشکار بود، از این به بعد این خانه و زندگی برایش تحمل ناپذیر بود و دیگر نمی توانست دخترش هما را که آنقدر دوست داشت ببیند. نمی توانست او را ببوسد و نوازش کند. یادگار گذشته رفیقش چرکین شده بود. از همه بدتر زنش 8 سال پنهانی او با یگان دوستش راه داشته و کانون خانوادگی او را آلوده کرده بود. همه اینها را در خفای او بدون اینکه بداند همه بازیگرهای زبردستی بودند. تنها او گول خورده و بریشش خندیدند. از سر تا سر زندگیش بیزار شده بود. از همه چیز و همه کس سر خورده بود. خودش را بی اندازه تنها و بیگانه حس می کرد. راه دیگری نداشت مگر اینکه در یکی از شهرهای دور یا یکی از بندرهای جنوب به مأموریت برود و باقی زندگیش را در آنجا به سر ببرد و یا که خودش را سر به نیست بکند. برود جایی که هیچ کس را نبیند، صدای کسی را نشنود، در یک گودال بخوابد و دیگر بیدار نشود. چون برای نخستین بار حس کرد که میان او و همه کسانی که دور او بودند گرداب ترسناکی وجود داشته است که تاکنون به آن پی نبرده بود. سیگاری آتش زد. چند قدم به درازی اتاق راه رفت. دوباره به میز تکیه داد. از پشت شیشه پنجره تکه های برف مرتب آهسته و بی‌اعتنا مانند این بود که به آهنگ موسیقی مرموزی در هوا می‌رقصیدند و روی لبه شیروانی فرود می‌آمدند. بی اختیار یاد روزهای خوش و گوارایی افتاد که با پدر و مادرش به ده خودشان در عراق می‌رفتند. روزها را تنها لای سبزه ها زیر سایه درخت میخوابید، همانجا که شیرعلی چپقش را چاق میکرد و روی چرخ خرمن مینشست و دخترش که چادر سرخ داشت دست های دراز آنجا انتظار پدرش را میکشید. چرخ خرمن با صدای سوزناکش خوشه های طلایی گندم را خورد میکرد. گاوها که در اثر سیخک پشتشان زخم شده بود با شاخهای بلند و پیشانی گشاده تا غروب دور خودشان میگشتند. وضع او اکنون مثل همون گاوها بود. حال میدانست که این جانوران چه حسی میکردند. او هم تمام زندگی چشم بسته به دور خودش چرخیده بود، مانند یابوی عصاری، مانند آن گاوها که خرمن را میکوبیدند. ساعتهای یک نواختی در اتاق کوچک گمرک پشت میز نشسته بود و پیوسته همان کاغذها را سیاه می کرد و به یاد می آورد. گاهی همکارش ساعت را نگاه می کرد و خمیازه می کشید. دوباره قلم را بر می داشت و همان نمرات را روی ستون خودش می نوشت. مطابقه می کرد. جمع می زد. دفترها را زیر و رو می کرد. ولی آن وقت یک دلخوشی داشت. می دانست که هرچند چشمش، فکرش، جوانیش، نیرویش خورده خورده به تحلیل می رود، اما شب که بهرام دختر و زنش را با لبخند می‌بیند خستگی او را بیرون می‌آورد. ولی حالا که از هر سه آنها بیزار شده بود، هر سه آنها بودند که او را به این روز انداخته بودند. مثل اینکه تصمیم ناگهانی گرفت، رفت پشت میز تحریرش نشست. کشوی آن را بیرون کشید. 7 تیر کوچکی که همیشه در سفر همراهش داشت درآورد. امتحان کرد. تشنگ‌ها سر جایش بود. توی لوله سرد و سیاه را نگاه کرد. آن را آهسته برد روی شقیقه‌اش گذاشت، ولی صورت خون‌آلود بهرام بیانش بود. بالاخره آن را در جیب شلوارش جای داد. دوباره بلند شد، در دالان پالتو و گالش خود را پوشید، چتر را هم برداشت، از در خانه بیرون رفت. کوچه خلوت بود، تکه های برف آهسته در هوا میچرخید. او بیدرنگ راه افتاد، در صورتی که نمیدانست کجا میرود. همینقدر میخواست که از خانه اش، از این همه پیش آمدهای ترسناک بگریزد و دور بشود. از خیابانی سر آورد که سرد و سفید و غم‌انگیز بود. جای چرخ درشکه میان آن تشکیل شیارهای پست و بلند داده بود. او آهسته گام‌های بلندی برمی‌داشت. اتومبیلی از پهلوی او گذشت و برف‌های آبدار و گل خیابان را به سر و روی او پاشید. ایستاده لباسش را نگاه کرد. قلبش دل شد. مثل این بود که او را تسلا داد. در بین راه برخورد به یک پسر بچه کبریت فروش. او را صدا زد. یک کبریت خرید. ولی به صورت او که نگاه کردی چشمهای زاغ، لب کوچک و موی بور داشت. یاد بهرام افتاد. تنش لرزید. راه خود را پیش گرفت. ناگهان جلوی شیشه دکانی ایستاد. جلو رفت. پیشانیش را به شیشه سرد چسباند. نزدیک بود کلاهش بیفتد. پشت شیشه اسباب بازی چیده بودند. آستینش را روی شیشه میمالید تا بخار آب روی آن را پاک کند. ولی این کار بیهوده بود. یک عروسک بزرگ با صورت سرخ و چشم‌های آبی جلوی او بود. لبخند می‌زد. مدتی مات با آن نگریست. یادش افتاد که اگر این عروسک مال هما بود چقدر او را خوشحال می‌کرد. صاحب مغازه در را باز کرد. او دوباره به راه افتاد. از دو کوچه دیگر گذشت. سر راه او مرغ فروشی پهلوی سبد خودش نشسته بود. روی سبد سه مرغ و یک خروس که پاهایشان به هم بسته شده بود گذاشته شده بود. پاهای سرخ آنها از سرما می لرزید. پهلوی او روی برف چکه های خون سرخ دیده می شد. کمی دورتر جلوی هشتی خانه ای پسر بچه کچلی نشسته بود که بازوهایش از پیراهن بیرون آمده بود. همه اینها را متوجه شد بدون اینکه محله و راهش را بشناسد. برفی که می آمد را حس نمی کرد. چتر بسته‌ای که برداشته بود همینطور در دست داشت. در کوچه خلوت دیگری رفت. روی سکوی خانه‌ای نشست. برف تندتر شده بود. چترش را باز کرد. خستگی زیادی او را فرا گرفته بود. سرش سنگینی می‌کرد. چشم‌هایش آهسته بسته شد. صدای حرف گزنده‌ای او را به خود آورد. بلند شد. هوا تاریک شده بود. همه ی گزارش روزانه را به یاد آورد. همچنین بچه کچلی که در هشتی آن خانه دیده بود و بازویش از پیراهن پاره پیدا بود و پاهای سرخ خیس شده مرغ‌ها که روی سبد از سرما می‌لرزید و خونی که روی برف‌ها ریخته بود. کمی احساس گرسنگی نمود. از دکان شیرین فروشی نان شیرینی خرید و در راه می‌خورد. مانند سایه در کوچه‌ها بدون اراده پرسه می‌زد. وقتی که وارد خانه شد دو از نصف شب گذشته بود. روی صندلی راحتی افتاد. یک ساعت بعد از زور سرما بیدار شد و با لباس رفت روی تخت خواب. لحاف را روی سرش کشید. خواب دید که در اتاقی همان بچه کبریت فروش لباس سیاه پوشیده و پشت میزی نشسته است که رویش یک عروسک بزرگ بود با چشمهای آبی که لبخند میزد و جلوی او سه نفر دست به سینه ایستاده بود. دختر او هما وارد شد. شمعی در دست داشت. پشت سر او مردی وارد شد که روی صورتش نقاب سفید خون‌آلود داشت. جلو رفت. دست آن پسر کبریت فروش و هما را گرفت. همین که خواست از در بیرون برود دو تا دست که هفتیر به طرف او گرفته بودند از پشت پرده در آمدند. همایون هراسان با سردرد از خواب پرید. دو هفته زندگی او به همین ترتیب گذشت. روزها را به اداره می رفت و فقط شبها خیلی دیر برای خواب به خانه برمی‌گشت. گاهی عصرها نمی دانست چطور گزارش از نزدیک مدرسه دخترانه‌ای می افتاد که هما در آنجا بود. وقت مرخصی آنها سر پیچ پشت دیوار پنهان می شد. می ترسید مبادا مشهد نوکر خانه پدرزنش او را ببیند. یکی یکی بچه ها را برانداز می کرد، ولی دخترش هما را ما بین آنها نمی دید. تا اینکه درخواست مأموریت او قبول شد و به او پیشنهاد کردند که برود در گمرک کرمانشاه. روز پیش از حرکت همایون همه کارهایش را رو به راه کرد. حتی در گاراژ اتومبیل را دید و قطع کرد و بلیط خرید. با وجود اصرار صاحب گاراژ، چون چمدانهایش را نبسته بود، عوض اینکه غروب همان روز برود، قرار گذاشتند فردا صبح به کرمانشاه حرکت کنند. وارد خانه‌اش که شد، یک سر رفت به اتاق سردستی خودش که میز تحریرش آنجا بود. پارچه بنفش خامدوزی و پاکت بهرام را که وصیت نامچه در آن بود روی میز گذاشته بود. پاکت را برداشت، از میان پاره کرد، ولی تکه کاغذ نوشته‌ای که در میان آن دید که آن روز از شدت تعجیل ملتفت آن نشد. بعد از آن که تکه ها را روی میز بغل هم گذاشت، این طور خواند: لابد این کاغذ بعد از مرگ به تو خواهد رسید. می دانم که از این تصمیم ناگهانی من تعجب می کنی، چون هیچ کاری را بدون مشورت با تو نمی کردم. ولی برای اینکه سری در میان نباشد، اقرار می کنم که من بدری زنت را دوست داشتم. 4 سال بود که با خودم می جنگیدم. آخرش غلبه کردم و دیوی که در من بیدار شده بود را کشتم، برای اینکه به تو خیانت نکرده باشم. پیشکش ناقابلی به هما خانوم می کنم که امیدوارم قبول شود. قربان تو، بهرام. همایون مدتی مات و مبهوت دور اتاق را نگاه کرد. حالا دیگر او شک نداشت که هما بچه خودش است. آیا می توانست برود بدون اینکه هما را ببیند؟ کاغذ را دوباره و 3 بار خواند، در جیبش فرو کرد و از خانه بیرون رفت. سر راه در مغازه اسباب بازی وارد شد و بی تأمل عروسک بزرگی که صورت سرخ و چشمهای آبی داشت را خرید و به سوی خانه پدرزنش رفت. آنجا که رسید، در زد. مشتی علی نوکرشان همایون را که دید، با چشمای اشک‌آلود گفت: آقا، چه خاکی بر سرم شد. هما خانوم، چه شده؟ آقا، نمی‌دانید هما خانوم از دوری شما چه بیتابی می‌کرد. هر روز من می‌بردمش مدرسه. روز یک شنبه بود. تا حالا 5 روز می شود که عصرش از مدرسه فرار کرده است. گفته بود که می روم آقا جانم را ببینم. ما انقدر دست پاچه شدیم، مگر محمد به شما نگفت؟ به نظمیه تلفن کردیم. 2 بار من آمدم دم خانه تان. چه می گویی؟ چه شده؟ هیچ آقا. سر شب بود که او را به خانه من آوردم. راه را گم کرده بود. از سوز سرما سینه پهلو کرده بود. تا آن دمی که مرد همه از شما را صدا می‌زد. دیروز او را بردیم شاه عبدالعظیم، همان پهلوی قبر بهرام میرزا، او را به خاک سپرد. همایون خیره به مشتی علی نگاه کرد. به اینجا که رسید، جعبه عروسک از زیر بغلش افتاد. بعد مانند دیوانه ها یخه پالتویش را بالا کشید و با گام‌های بلند به طرف گاراژ رفت. چون دیگر از بستن چمدان منصرف شده بود، با اتومبیل عصر می‌دوانست. هر چه زودتر